وضعیتی هستی چه شرایطیه و یه خواسته و انتظاری دارم که اون نمیتونه پاسخگو باشه، خب اون زنجیره میشه از اینکه چرا یه درخواست غیر معقول دارم، من آزرده میشم از اینکه چرا به خواسته ها اعتنا نکردم. ولی اگه بدونم که خب الان چه میدونم یه گرفتاری دیگه، مادرش مریضه، دستمالش گرفته و شهودتش دکتر برده مراقبت، خب معلومه که اولویت اونه دیگه. میدونید این که بگه من امروز قراره این کار رو بکنم، برنامه هم اینه، امروز اینجوری شد، هم زمینه همدلی، هم زمینه همزبانی، هم زمینه صمیمیت. یعنی این اینجوری نیست که مثلا من گزارش بدم، مگه رئیس منه که من بهش گزارش بدم. من دارم با یه آدمی توی یک تعامل انسانی مشارکت میکنم، مشارکتی که البته که باید طرف این حواسشون باشه که حالا اگه یکی یه چیزی گفت اینو فوت نکنیم تو سرش، مرحله خودش ازش استفاده نکنیم، ملامتش نکنیم، ای تو چطور میتونی برام وقت بذاری، پس چرا برام وقت نمیذاری. خب این وقتی یه همچین بحثی توی مذاکره دوستان ایجاد میشه، خودمون هستیم که این باب صمیمیت رو انگار
میبندیم. درسته. خب آقای دکتر اینجا یه مقداری مصداقی پیش بریم، مثلا ممکنه برخی از همسران بگه آیا لازمه تک تک برنامه هامون رو به همسرمون اطلاع بدیم که مثلا دارم میرم خونه مامانم اینا. حالا به قول فرمایش شما ممکنه اینجا مقاومتی هم شکل بگیری، اه چطور برای ایشون وقت داری برای من وقت نداری، و این قضاوتی به قول فرمایش شما مانع ارتباط صمیمانه میشه. آیا تک تک برنامه ها رو بگیم؟ از اون طرف اگه طرف مقابل خودش رو ملزم به ارائه همین در واقع موارد نکنه و خودش اون خودافشاسازی اون شفافیت رو نداشته باشه چی؟
خب اینجوری ناامنی ایجاد میشه. وقتی یکی خودافشاسازی میکنه راجع به همه خیر و شر زندگیش میگه، ولی اون یکی نه، بسته برخورد میکنه، خب میگم احساس ناامنی میکنه.
درسته.
منم که این باب رو میبندم، منم که باعث میشم که اون آدم احساس ناامنی کنه، چون فکر میکنه که من دارم ازش یه اطلاعاتی رو که حالا ممکنی وقتی بعدش استفاده کنم میگیرم، ولی هیچ اطلاعاتی بهش نمیدم. پس لازمش اینه که آدم ها تا حد ممکن، تا حالا یه وقتی مثلا آدم فکر میکنه یه گرفتاری یا مشکلی رو مطرح کنم، چون اینکه اینا قصه بخورن، حد بشن، اذیت بشن، فایده ای نداره. میگه خب نه، یه گرفتاری مربوط به خودم یه وقت تموم شد بهت میگم. ولی نگران نباش، مشکل من با تو نیست، مشکل من با خودمه، با این شرایط و وضعیتی که پیش اومده، طرحش شد که تو راضی. خیلی وقتا حتی اگر طرح بشه بحث بشه، میتونه بالاخره زندگی مشترک، یعنی دست خدا با جماعت دیگه، یعنی دست دست هم بدن هم فکر کنه. ولی یه مواردی که من صلاح نمیدونه، اینم وقتی بیان کنه که به نظر من صلاح نیست، دلیلش هم اینه که تو رو اذیت میکنه، ناراحتت میکنه، نمیخوام تو رو درگیر یه چالشی که کاری نمیتونی بکنی و قصه میخوری بکنم. وقتی آدم سریع و روشن موارد اینجوری مطرح بکنه، متوجه میشه که گفتن و نگفتن برای ارتقاء حسنیت، برای اینکه مثلا یک کسی رو آدم مثلا غافل بذاره، یک کسی رو یه جوری غافلگیری بکنه، اینا نیست.
درسته. آقای دکتر 917 چهار شماره پایینی 382 گفتن که مردا خودخواهن، البته نسل جدید بهتر شدن، این موضوع مربوط به سالهای پیشه که تقریبا هنوزم ادامه داره. شما تا چه حد موافقی داری؟ میخوام ببینم آیا نگاه جنسیتی به این موضوع وجود داره که مردا بیشتر تمایل دارن که خانما بهشون اطلاع بدن، برنامه هاشون رو باشون به اشتراک بذارن، اما خیلی خودشون رو قائل نمیدونن که خودشون در مورد برنامه هاشون و کارهاشون توضیح بدن. یعنی اون نگاه حالا کنترلگرانه یا نگاه جنسیتی اینجوری اصطلاحاً رئیسی مرعوسی به رابطهشون دارن، آیا همچین چیزی وجود داره؟ یعنی در میخوام ببینم نگاه جنسیتی که ما بعد نظرمون وجود داره،
نگاه جنسیتی رو وقتی شما نگاه بکنید، یه حیوان ماده، خب وقتی میخواد جفت انتخاب کنه میره سراغ یه نر قوی.
دلی؟
چرا؟ چون قراره که اون تکیه‌گاهش باشه، حامیش باشه،
حافظش باشه، بله،
ازش حفاظت بکنه، چون قرار حامله بشه، قرار زایمان کنه، قرار مراقبت از بچه. یعنی حتی یه حیوان میفهمه که قراره که من به یک جفتی تکیه کنه و اون از من حمایت کنه. حالا در سطح انسانی، در سطح این چیزی که خداوند تو قرآن میفهمد، خداوند میفهمد الرجال قوامون علی النساء، مرد یکا حامی پشتیبان یک زنه.
درسته.
مرد این رو حس میکنه که من باید از این آدم حمایت کنم، پشتیبانش باشم، تکیگاهش باشم، مراقبت بکنم که او آسیب نبینه. در نتیجه اگر مثلا میخواد وظیفه‌شو درست انجام بده، که عموما اینجوریه دیگه، ببینید تفاوت جنسیتی تفاوتایی که حالا یکی به خاطر رئیس بازی در بیاره
نیست.
خب چه تقسیم کاری شده؟ حاملگی، زایمان، فرزند آوری، تربیت بچه به عهده زنه. خب طبیعیه که وظیفه همسرش اینه که ازش مراقبت کنه، حمایتش کنه، کمکش کنه و برای شرایط بهتری رو، برای اینکه بتونه این کاری رو که بخیر خداوند براتش گذاشته درست انجام بده. یعنی اگر هم جنسیتی نگاهی میکنیم، نگاه این که خب بابا یه تقسیم کار شده دیگه، این تقسیم کار رو باید به رسمیت بشه، به نشناسیم انگار که داریم به خودمون و به زندگیمون ظلم میکنیم.
درسته. و آقای دکتر، این که حالا میخواییم همدیگر در جریان برنامه هامون قرار بدیم، یه بخشش برمیگرده به آن روی سکه و اونم حفظ حریم شخصیه. اشاره فرمودید یه جاهایی ممکنه یکی از همسران بگه خب مثلا خب مشکل مربوط به خودمه، خیلی ارتباطی به شما نداره، ذهنتو درگیر نکن، اگه این موضوع رو با شما در میون نذاشتم، یعنی میخوام بگم دلیل حال بد امروزم چیه. این رو خیلی کوتاه در قالب یک جمله طلایی به اون بفرمایید.
ببین جان کلامیه که چه میگیم چه نمیگیم هوشیار باشیم که وقتی این حرفی که داریم میزنیم چه تأثیری میذاره و چه واکنشی رو برمیانگیزه.
دقیقاً. بله.
اگر باعث سوء تفاهم و رنجش میشه نکنیم. اگر باعث صمیمیت و حمایت و مراقبت و محبت میشه حتما اون کار بکنیم.
درسته. پس اون مهارت کلامی اینجا خیلی موثر و به هر حال تاثیرگذاره. خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی متشکرم. تندرست باشید. خدا نگهدار شما آقای دکتر. و ممنونم از شما همراهان همدل که تا با این لحظه با برنامه خودتون خونه زندگی همراه بودید. تنارام و دلارام باشید. گاهی یاد کنیم از یاران، حتی با ذکر یک صلوات، یاد یاران. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما که قلبتون پر از مهر و محبت و امیده. سلام به شما که از جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله سرزمین پدری
خاطرات به یاد ماندنی دارید. با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
وطن رنگ سفیدت مهربونه، وطن رنگ سفیدت مهربونه، به سرخی لاله یادگاری نشونه.
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان در دل و در عمل وجود داشته باشه، کوه ها در مقابل یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوی هموار خواهد شد و قدرت مقاومت نخواهد داشت. جنگ یکی از فوایدش برای ما این بود.
جنوب، رودهای دلگرفته‌ای و هوایی که هنوز هم سرشار از نعره تفنگ توست، سرشار از بوی حماسه‌ای که تو آفریدی. پرندگان هنوز تو را به نام می‌خوانند و به نام به خاطر داره.
جانب محمد باقر برزجر جوورچینگله. بنده در سال 65 15 ساله بودم، مدرسه راهنمایی درس می‌خوندم که به جبهه حق علیه باطل اعزام شدم. تو عملیات که به شدت درگیر بودیم، کار تخریب زیاد تموم شد. همینشینا اومدن گفتن که باید یکم برگردیم عقب‌تر خاکریز خودمون. همون لحظه آقای ذبیحی تیر خوردن. من و صدام که گفت محمد باقر مثل اینکه دست میشمی جرم شده. هوام تاریک بود، نخلستان بود، آب و همه چی. خلاصه وضعیت یکم آشفته بود. خلاصه من دست دادم اینطور، گفتم اصل تیر خوردی. گفت چیکار کنم؟ من یه باند و یه گاز و اینجور چیزا داشتم واسه این عملیات، چون خاکی بود با خودمون برده بودیم. آوردم دست این آقا رسول رو بستم، یه گاز گذاشتم، گاز استریل شده داشتم، داخل پاچت بود اینو گذاشت، ولی دستامون کثیف بود که مثل علانی ها بهداشته باشه. نه منطقه بارو تو همه چی کلن خاشی بودیم دیگه. دست این آقا رسول رو بستم، همون تو که تخریب جام گفتن که آقای یا علی الان منفجر میشه، ما باید دور میشودیم. اونجا چی برامون نشده بود؟ اگه اونجا میموندیم مطمئنن اون پولی که منفجر میشه ترچشش حتما ما رو میگیره. خلاصه همونطور که اصلیه رسولم از دستش گرفتم، گاز گذاشتم با باند بستمش، اومدیم پول منفجر شد خوشبختانه. یکی از دوستان گفت که الان میخواد که گفتم من تا این آقا رسول رو بیمارستان نرسونم جایی نمیرم، اول باید این راحت کنم بعد. خلاصه یه توییتا پیدا کردیم که داشت میومد عقب. بیمارستان صحرایی حدوداً یه 10-12 کیلومتر عقب‌تر بود. اینو من آوردم بیمارستان صحرایی. اینو که ازم گرفتم گفت اینو چی بسته؟ گفتم من. گفت من چه تو دکتری؟ گفتم نه دکتر نیستم، خب بالاخره باید ببندم. خلاص اینو باز کردن. این گلوله هم که تو دستش بود یه گلوله دو زمانه بود. دو زمانه که وقتی میخوره همونجا دوباره عمل میکنه، دو تیکه میشه. خلاص آوردم بیمارستان تحویل دادم، خودمون گم شدیم. ما کجا بریم الان؟ خب دوستان رفته بودن، ولی اون منطقه رو تقریبا آشنایی داشتم. البته طرفی که شلمچه از اسکله شهید باکری آشنا بودم. اینور اونور ما شب عمل کرده بودیم، روزش ندیده بودیم. موقع شبم رفتیم، ما موقعی که می‌خواستیم برای تکمیلی عملیات کربلای 5 بریم روز اصلا ندیدیم. خلاصه اومدم که دیدم یه جایش بیش زیاده، گفتم اینجا حتما فرماندهی، میرم از اینجا سوال میکنم. خلاص رفتم یه بنده خدایی گفت که مال کدام لشکری؟ گفتم ماشوره. گفت از بچه های آقا مهدی هستین؟ چون لشکر عاشوره را با آقا مهدی میشناسن، مهدی باجر. گفتم بله از بچه های آقا مهدی هستم. گفت چه همونجا وایستین تا یه ماشین پیدا بشه من بهشون برسونم. آی دودن یه دو ساعتی من نشستم داخل کانال تا بعد از ظهر اون روز یه توییتا پیدا کردیم. این بند خودم چیزی نگفت، ما رو اوورد رسوند.
تو ماندی تا قله های میهن با آفتاب سربلندی به صبح سلام بگوید، تو رفتی تا خیابان های شهر را گام های نامردمی آلوده نکند. اگر در هوای پاکیزه استقلال نفس می کشیم، اگر ایستاده ایم و روشنی را ادامه می دهیم، یعنی دریافته ایم بزرگیت را، یعنی هنوز بر پلکان دلهامان نشسته ای و چشمان شمدانی ها را لبخند می زنی.
اجازه بدین میخوام در مورد عملیات بیت المقدس دو یه مطلبی عرض کنم خدمتتون. سال 66 بود، برج 11، اون موقع لشکر آشورا بندر رحمانلو بودن از ابشیر. بالاخره موقع عملیات فرا رسید، ما سوار ماشینا شدیم اومدیم منطقه بانه. بانه که اول پل سید الشهدا، بعد پل حضرت علی، از اونا رد شدیم رفتیم منطقه اولاخلو، اولاخلوی عراق. دیدم 24 ساعت ما رو بف نشستیم، 24 ساعت تمام، نه سنجری داشتیم نه هیچ، نمیتونستیم آتش روشن کنیم. هر عملیات یه آموزش خاصی داره، این عملیات کوهستانی بود، کار ما فقط کوهنوردی بود، کوهپیمایی بود، پیاده روی بود. بعضی وقتا ما حدوداً 20 کیلومتر 30 کیلومتر فقط پیاده روی میکردیم روز. بالاخره مجبور بودیم، باید تحمل میکردیم.
ازل گل دلیل و بایا بغویم، یاشو چمل میم اوجا بغویم. من ölkənim dərdə yanan oğluyam، canlan nəziz şirin dilə yaşıyam، yurduma elimə aşıyam، canlan əziz İranma yurduma elime aşığım، güzel Azerbaycan'ma aşığım، yurduma elime aşığım، candan aziz İran'ma aşığım، yurduma elime aşığım، güzel Azerbaycan'ma aşığım.
شهدا همه تعلقات را از خود بریدند و خود را مسافر آسمان کردند تا گذرگاه بودن دنیا را اثبات کرده باشند و راز آزادی را بریدن از خیش ثبت کرده باشند. پس سلام بر شهدا و بر فرهنگ همیشه روشنشان.
امداد و انتقال. دفاع مقدس در لحظه‌ای که رزمنده مجروح و مصدوم می‌شد، یک سری امدادهای حیات بخش از همان لحظه‌های اولیه تا آخرین نقطه‌ای که برای ادامه درمان انتقال داده شود انجام می‌شد که به این سیر فرایند زنجیره امداد و انتقال می‌گویند. زنجیره امداد و انتقال در مرحله اول شامل خود امدادی و دیگر امدادی و پزشکیاری بود که در این بخش مهمترین وظایف امدادگران و پزشکیاران شامل این موارد است: انجام اقدامات امدادی نجات بخش، نظارت بر امر بهداشت فردی و جمعی، تمرین مهارت‌های خود امدادی، راه اندازی و اعزام مجروحین و مصدومین، تأمین و شارژ کیف امداد انفرادی رزمندگان و برانکار، هماهنگی با فرماندهی گردان برای تخلیه مجروحین و مصدومان. پس از انجام مراحل اولیه به جمع‌آوری و اعزام مجروحان می پرداختند. مجروحان و مصدومان شیمیایی را مداوا می کردند و سپس آنها را در نقاط امن قرار می دادند. به به جرأت میتوان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر میکرد.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
این روزها که قدمهای من شعله پوش دوری شماست، این روزهای نمور که باران تمامی ندارد، میخواهم برخیزم و پنجره های بخار گرفته را به سمت چشمان خورشیدیت بگشایم. مرا دریابید که ابرهای بیهودگی به اسارتم کمر بستند.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
روز دوم عملیات بدر آتش دشمن خیلی زیاد بود و مقاومت کردن جدن مشکل. فقط با امید و توکل به خدا میشد بیستی و به روی خودت نیاری. خیلی از برادرها به شهادت رسیده بودن و فرمانده ما که میخواست به نیروهای باقی مانده در خط روحیه بده، با موتورسیکلت روی خاکریز که دژمانند بود با سرعت عبور و مرور میکرد تا بلکه بشه یه جوری خط و حفظ کرد. دست بر قضا من اون روز زخمی شدم. یکی از دوستای امدادگر رو صدا زدن، بان نداشت. چسب جلوی گوله خمپاره رو باز کرد و محکم روی محل زخم من بست. اونقدر این چسب قوی بود که توی اورژانس نمیتونستن اونو از پوست من جدا کنن. پزشکیار بهداری میگفت فقط با این وسیله میشد از شدت خونریزی جلوگیری کرد.
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
آرامش زندگیتون منور به نور الهی و نور حقیقت. لحظه ملکوتی از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود. بارالها تو دریایم باش و مرا چون قایقی به سوی ساحل آرامش هدایت کن. الهی وقتی همه چیز را به تو می سپارم، نور بیکران تو در من جریان می‌یابد. خدایا، خداوندا، من تو را از دریا نمی‌خواهم، اما رودخانه را به من بده تا همیشه به سوی تو روان باشم. خدایا، من از تو جنگل نمی‌خواهم، اما گل کوچکی به من بده تا عطر تو را داشته باشم. خداوندا، من از تو شب و روز نمیخواهم، اما فرصتی به من بده تا دنبال تو بگردم و پیدایت کنم. امروز بوی آرامش میدهد، سپردن همه چیز
به دستان گرم خدا. بار الها ای پروردگار بی همتا، به لطف و کرم خیش مرا از مرداب رهایی ده و توانی ده خیشتن را از هرچه بدی است پاک کنم. من تو را آسمان دیدم تا بیکران.
برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگاران.
تا بیکران
خدایا، این همه دوست داشتن، این همه خوب بودن، این همه حس خوب، همه هدیه توست. تویی که مهربونی و عشق و امید رو در نهاد تک تک موجودات هستی گذاشتی تا همه با معرفت و عشق نامت رو صدا بزنند. به نام خدا، خدایی که مهربانترین و پاینده ترینه. یاران گرانقدر سلام.
بنای رو که باغ و گلستانم آرزوست، آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست، آرزوست، چهره مشعشع تابان آرزوست، آرزوست، دی شیخ با شراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسان. آرزوست، آرزوست،
سمت آسمان،
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. در قرآن کریم آمده است به ریسمان خدا چنگ بزنیم و متفرق نشویم و باید از شما مسلمانان گروهی مردم را به نیکی دعوت کند و به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کند و شما مسلمانان مانند کسانی نباشید که متفرق شدند و اختلاف ورزیدند. از نظر قرآن کریم میان امر به معروف و نهی از منکر و وحدت اجتماعی مردم رابطه عمیقی هست، زیرا آیه امر به معروف و نهی از منکر در میان دو آیه وحدت قرار گرفته. در قرآن کریم آیات بسیاری درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که با کمی تأمل میتوان دریافت تضادی بین دستور قرآن مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر با آیه